بعد فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 19 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 10 دسامبر 2019 میلادی مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث و شیعه آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامه الشریف و تحقیقات دامنه دار آیت الله مرحوم ملایری معزی ملایری جلد 28 صفحه 365 روایت 46 از باب لحوم به شماره مسلسل 42245. این روایت 4 تا سند داره، 2 سندش در مستدرک الوسائل محدث نوریه جلد 16 صفحه 344 حدیث 20101 و همچنین مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 347 حدیث 20116 و همچنین 2 سندش هم در اصول 16، یکی چاپ دار شبستری آخر صفحه 12 و اول صفحه 13 و یکی هم الاصول 16 ضیاء الدین المحمودی طبع دار الحدیث صفحه 136 حدیث 33. حالا این روایت با 4-5 تا سند چند تا درس کاربردی به ما میده. درس اول میگه گفتیم که در سبد قضایی فرد و یا اجتماع خانواده و یا اجتماعات بزرگتر گوشت سالم تازه حلال طاهر طیب باشه با پخت صحیح که مغز پخت بشه به صورت کبابی یا خورشتی و مانند او، مثل سوپ، مثل حلیم. ولی یادت باشه که 3 روز کمتر نباشه، هفته یک بار مستحبه، هر 40 روز یک بار هم مستحبه مؤکد. تو این روایت میگه بنات نگذاری بر گوش خاری، یعنی به صورت عادت زشت در تو در نیاد، یعنی کمتر از 3 روز گوشت خاری نکن، بالاخص هر روز گوشت خاری نکن، هم خودت هم زن بچت رو عادت نده به گوشت خاری زیر 3 روز و یا هر روز. چرا؟ به خاطر اینکه به شدت و سختی میافتی و عوارض سوءی برای خودت و اعضای خانواده و جامعه های بزرگتر داره. حالا من این روایت ارو میخونم، ترجمه میکنم، آخرش هم باز یه حاشیه تحقیقی هم میگم یادداشت کنین انشاءالله. زیدون الزراد فی اصلهی. این روایت صحیح و موثقه، هم سندن هم دلالتن، هیچ حرفی روش نیست از نظر علم رجال و مشیخه و درایه. از این سنن هیچ اشکالی بر این وارد نیست، از اصول اربعمه است. اصل زیدون الزواد و فی اصله قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن در یک فرمایش ارزشمندی که برای همه از افراد بشر بسیار مفیده، حضرت چی فرمودن؟ و کل اللحم فی کل اسبوع، این امر استحبابی، هر هفته یک بار تو سبد غذایی خودت و خانوار گوشت سالم تازه حلال قاهر طیب با پخت صحیح باشه به صورت کبابی یا خورشتی و مانند اون. و کل اللحم فی کل اسبوع، هفته یه بار مستحب. حالا از اینجا به بعد بحث کراهت، کراهت شدید و حرمت، هر ستا رو میگیره ها، این بستگی داره که فرد و افراد چه بیماریایی دارن چه ندارن. درسته دوام؟ نه نه، از عام بودن روایت افرادش میفهمی. مثل این که میگی اکرم دانشجویان، اکرم طلاب، اکرم العلماء، هر کی صفت طلبه دانشجو عالم داره بهش اکرام. ببین این عمومیتش افراد میگیره. این تو بحث خوبش که واسه تون مثال زن. حالا تو چیزای بد مثلا میگه نهی میکنه، نهی عام استیعابیه دیگه، نهی عام استیعابیه یعنی شمولیه، عام اطلاقی نیست که عموم علل بدله، نه عام شمولیه استیعابیه، یعنی به یک باره همه افراد منهی و عنه رو میگیره، تمام افراد منهی و عنه رو، چه مکروه چه کراهت شدید چه حرام، این همه افراد منهی و عنه هم دیگه. حالا عبرو بخونم این کلمه ای که گفتم خیلی مهمه. و لا تعودوه انفسکم و اولادکم، عادت ندهید خودتان را و فرزندانتان را به گوشت خاری کمتر از 3 روز، چون نصوص خاصه داشتیم هر 3 روز جایزه، جواز به معنی الاعمه، مثلا مباح، مستحب، مستحب مؤکد، واجب، جواز به معنی الاعمه، چون افراد فرق میکنن، بیماری ها، توان ها با هم فرق میکنن، لذا جواز به معنی الاعمه، یادتون باشه به اصطلاح تخصصی علم اصول، هر 3 روز یک بار که میگیم جایزه حمله بر مباح فقط نکن یا اشتباهه، نه نسبت به بعضی افراد جامعه مستحبه، نسبت به بعضی مستحب مؤکده، نسبت به بعضی اصلا واجبه. تصالح فرمودی؟ حالا اینجا تو بحث نهیشیم، تو بحث نهیشیم که عام چیه؟ شمولیه، استیعابیه. ولا تعودوه انفسکم و اولادکم، خودتون رو عادت ندید، فرزندانتون هم عادت ندید به گوشخاری کمتر از 3 روز. مثلا هر 2 روز گوش میخوره، هر روز گوش میخوره، روزی چند بار گوش میخوره، شما خودتون رو نبینین، یکم تو خیامون با دقت را بری متوجه میشین. مثلا صبح تو خونش حلیم گندم گوش خورد، تو را که داره میره سر کار چشمی میاده به کله پاچه، میره کله پاچه میشه، رسید به در مغازه اینا رو بالا پایین، شاگرد برو 2-3 تا جیگری جیگر بگیر بیار، جیگرم حال بیار، هنوز زور نشده 2-3 تا هم سیخ جیگرم خورد. من بعضی جاها دیدم 12-15 تا سیخ جیگر خورد، هر تیکه سیخ جیگر اندازه نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره، چربی فشار داره. بعد میگه چرا حاج آقا رحم ندارم، چرا دلم نمیشکنه حاج آقا، عشق بر مظلوم بریزم حاج آقا، چرا بچه هامو میزنم، چرا زنم رو کتککاری میکنم، سیاه و کبود میکنم با این گندکاری ها. ها گوشخاری زیاد قساوت قلب میاره. من میگه چرا کلیه هم در به داغون شده؟ حاجه چرا محتاج دیالیز شدم؟ خب عزیز من وقتی گوشت قرمز زیاد بخوری خب اوره خونت میره بالا، خب کلیات کم کار میشه، فشار خونت میره بالا، قلبت بدکار میشه. مقصر کیه؟ مقصر خودتی که شیکم شلی. گفتن عبودیت الله کن، نگفتن که شیکم پرست باش. لذا معصوم علیه السلام اینجا تذکر بجا و به موقع به ما میگه، میگه درسته که گفتیم در سبد قضایی فرد و جامعه خانواده و جامعه های بزرگتر گوشت باشه، ولی یادت باشه که کمتر از 3 روز هی گوشخاری نکنی. شمایی که سالمی، بیمار خاصی هست، بیماری های خاصی هست، اون یه چیز دیگه هست. چرا میگیم گوشخاری نکنی؟ بدن خودت رو و بدن اولادت رو عادت به گوشخاری نده. فإن له وراوتن ورابه با صدد، فإن له وراوتن ورابه یعنی سختی، شدت، عادت زشت. فإن له وراوتن عادت به گوشخاری کمتر از 3 روز داشتن سختی میاره، شدت میاره، اقسامی از بیماری ها میاره، علاوه بر این که سنگ دلی و قساوت میاره، ناراحتی قلبی هم میاره، ازدیاد فشار خون هم میاره. کفراوت الخمر. بعد حضرت مثال میزنه میگه نظیر شدت و سختی که ناشی از میگساریه، یعنی ناشی از عادت زشت به خوردن مایع مسکره، که تو روایات اهل بیت علیهم السلام با 12 سند کل مسکرن حرامون لأنه مسکرن، اینا رو هم رفته 12 سند تو کتب شیعه داره. این روایت جاهای گوناگون اومده. تو علم اصولم تو بحث چی؟ العلت تعمم. باز این روایت بیان شده. حالا مقایسه، معصوم اومده مقایسه کرده عادت به گوشخاری کمتر از 3 روز را اثرات سوءش نظیر اثرات سوء ناشی از میگساریه به مایع مسکر. خمر میشه شراب مست کننده از انگور، یه بار نبیز شراب مست کننده از خرما، یه بار ساکیه شراب مست کننده از برنج. حالا همجور باره که میره شامپاین، وادکا، ویسکی. پس این مسکرات مایعات مست کننده آثار سوی داره. میگه گوشخاری کمتر از 3 روز برای بدنهای عادی که بیماری خاصی هم ندارن، زیر 3 روز هی گوش میخوره، هر 2 روز میخوره، هر روز میخوره، با صبح و ظهر و شب میخوره، بین روز میخوره، درسته پول داری اما نباید که شکم پرست باشی، باید پولتو درست خرج کنی، نه اینکه پولتو الکی خرج کنی بعد خودت رو مریض کنی، عمرت کوتاه کنی، زنده به گور کنی. و حالا اشکال میگیری به مشرکین مکه که دختراشون رو زنده به گور میکنن؟ تو که از مشرکین مکه بدتری، خودت رو داری زنده به گور میکنی. از این تیکه خوب معلوم شد آقا، فإن له وراوتا كوراوت الخمر. کنار صفحه بنویسیم، تحقیقا برای کسی که عادت به گوشخاری کمتر از 3 روز دارد و بیماری خاصی هم نداره، این عادت به گوشخاری اعتیاد آور است، به گونه ای که ترک گوش خوردن در کمتر از 3 روز برای او بسیار سخت است. و او به عادت زشت خود ادامه میدهد. کمتر از 3 روز هوش میخوره، زیادم میخوره هر روز یا هر 2 روز یه نوبت چند نوبت. و آثار سوی دارد همچون مستی قدرت، چون وقتی گوش میخوره قوت بدنش زیاد میشه، مستی قدرت پیدا میکنه. چجور مستی ناشی از سکر خمر میاد، عقلش میپره، کارهای خلاف انجام میده، چاقو کشی میکنه، عربده کشی میکنه، حد که نوامیس میکنه، حتی ممکنه حد که مادر خودش کنه که تو روایات تذکر بده. حالا کسی که مؤمن عادت به گوشخاری پیدا میکنه، کمتر از 3 روز روزی چند بارم گوش میخوره، این حالت ها برش پیش میاد. یکیش چیه؟ مؤمن مستی قدرت، از قدرت پیدا شده سوء استفاده میکنه. 2 ایجاد قساوت قلب، سنگدلیه، اصلا رحمه به زیر دستش نداره، چه زن بچه چه فرزندان دیگران، نوامیس دیگران، اصلا رحم و شفقت نداره، سنگدلی داره. ایجاد قساوت قلب. 3 ازدیاد اوره خون، نمک سمی خون، بلغم سیاه، بعد کلیه ها کمکار میشه، یکی از اندام حیاتی بدنش دچار نارسایی میشه، زمینه دیالیز برای او فراهم میشه. حالا اگر از کسانی باشه که گوشخاری زیاد کنه، از اون ورم ادرارشو زیاد نگه بداره، قرارگاه صدام نره، 100% مبتلا به دیالیز میشه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این تیکه آخرش هم تخصصی اورولوژی گفتم و فوق تخصصی نفرولوژی. دیگه از آثار سوئش چیه؟ افزایش فشار خونه. نه تنها آسیب هایی در رگ ها، ناراحتی های قلبی هم میگیره. شما چی فهمید؟ بله بله، فرقی نیست، گرچه آسیب گوشت قرمز بیشتره در زیاده رویش، ولی فرقش در این که اثرات سویی داره. هر چیزی که اسراف در خوردن بشه اثرات سو داره، یعنی به نفع بدن نیست، بلکه درصد سموم بدن رو بالا میبره. یادتونه یه روزی گفتم روزه ماه مبارک رمضان خانه تکانی کامل بدنه، به خاطر اینکه سموم رو میاره پایین تو همه اعضا و جواره و سلول ها. انباشت سموم رو در کبد بسیار کم میکنه، بذار بدن نجات پیدا میکنه از سموم گوناگون. گوشتخاری زیاد نه تنها برای بدن مفید نیست، بلکه درصد سموم رو میبره بالا. کمتر از 3 روز هی گوشت بخوره، چند نوبت بخوره، انواع بیماری ها مبتلا میشه. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. لذا قرآن کریم یه نسخه جاوید الاثری داده، میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. دیدین زیاده روی در مصرفی که به نفع نیست، همش به ضرره. انسان عاقل اقدام به ضرر خود و به ضرر دیگران نمی کنه، چون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما حکم ضرری در اسلام نداریم، همیشه نافع به خود و نافع به دیگرانه، زیرا که مؤمن نیت خیر داره و خیر رسانه، نه اینکه جاهلانه یا غافلانه یا به خاطر عادات زشت خود و دیگران، همانند حیوانات درنده عادت او فقط گوشخاری باشد. اینجا آثار نامطلوبی داره، هم برای خودش هم برای اعضای خانواده و جامعه های بزرگتر. این روایت خیلی مهمه مؤمنا، بحث روزم است تو بحث های تخصصی تغذیه. و کل اللحم فی کل اسبوع ولا تعبدوه انفسکم و اولادکم فان له ضراوه كضراوه الخمر ولا تمنعوهم فوق الاربعین یوما فانه یسیء اخلاقهم. باز کنسبازی و بخل از خودت را نندازی، زن بچه خودت و زن بچه دیگران را هر 40 روز یک بار لااقل باید گوش بخورن. تو به خاطر کنسی و شح مطاع بودن حاضر نیستی، با اینکه توان مالی داری گوشت سالم تازه بخری و برای زن بچه بپزی. اینم نهی کرده ما رو. ولا تمنعوهم، من نکنید فرزندان و عیالات خود و دیگران را از گوش خوردن فوق الاربعین یوم، یعنی حتما هر 40 روز باید گوش بخورن، مستحب مؤکده. و تو اگر منع کنی زن بچت رو که نخورند به بهانه های واهی آب درمانی، دیاه درمانی و مانند او که اینا بهانه های بنی اسرائیل، ربطی به تخصصی گیاه شناسی و داروهای گیاهی و طب سنتی ندارن، اینا اباطیل و مزخرفاتیه که بیگانگان در این علوم وارد کردن. باید هر 40 روز گوش بخوری، باید هم بزن بچه گوش بخری سالم درست کنی بخوری. بزن بچه مردم از محصولات استراتژیک جامعه است، تا کمخونی کشنده رواج پیدا نکنه، تا بد اخلاقی رواج پیدا نکنه، تا حالتهای پرخاشگری، دست به یقه شدن، دعوا و مرافعه کردن تو کوچه و خیابون بین فامیل پدیدار نشه، تا املاح و عناصر مفید بدن کم نشه و مقبلی مسائل ضعف عمومی بدن شایع نشه در بین افراد جامعه خانواده و جامعه های بزرگتر. پس مستحب مؤکده هر 40 روز حتما برای زن بچه گوشت بخری و گوشتم بخورم. برای زن بچه مردم هم فراهم کنیم، اونه که مسئولن. بحث دامداری بسیار مهمه در اسلام، اونم دام سالم، نگهداری سالم، مرتع سالم. دام سالم باید در مراتع سالم باشه، نه در محدوده 4 دیواری دامداری. مرتع های سالمتون رو نگه بدارید و گسترش بدید و علوفه دامتون به صورت طبیعی باشه. بعد ذخیره سازی برای فصل پاییز و زمستان نشانه عقله. وقت میبرید تو 4 دیواری‌های بزرگ با محافظهای لازم که تلفات دامتون زیاد نشه و دامتون آلوده نشه به انواع آلودگی ها از جمله کیست هیداتیل یا تاولهای کبدی که واگیر هم هست از انسان به دام. از دام سالم تولید کن در مرتع سالم که گربسانان در اون مرتع رفت آمد نکنن، از روباه و کفتار و ببر و پلنگ و یوز پلنگ و شیر، گرگ، روباه و مانند او، گربه وحشی، گربه اهلی، سگ. گربسانان نباید تو مراتعی که دامها میچرند رفت آمد کنند، زیرا که بول و قائط گربسانان 3 نوع انگل خاص می آورد و فلجی اطفال می آورد و کیست هیداتید کبدی می آورد. پس مرتع سالم، دام سالم، ذبح شرعی، نحر شرعی، همه چی کنترل شده، مدیریت صحیح بر منابع انسانی، بر منابع دامداری، بر منابع مشرب آب، آبشخورهای متعدد. آب باید سالم بخوره عموجون، نه آب فاضل، آب شهری، نه لجن. علوفه دام باید سالم باشه. این همه باید چکاپ بشه مؤمنا تا نسل سالمی داشته باشیم و این انقلاب رو به نسل سالمی هم بسپاریم. از حیث بدن، از حیث عقل، از حیث فکر، از حیث دین، از حیث اخلاق، از حیث تربیت.
بله
عمو جون، بله عزیزم. ولا تمنعوهم فوق الاربعین یوما فانه یسیء اخلاقهم، چون بد اخلاقی رواج پیدا میکنه. تو وظیفت ایجاد اخلاق حسنه است، نه ایجاد اخلاق سیئه. پس بسترهای اخلاق سیئه رو نباید ایجاد کنی، چون مقدمه حرام حرامه، حداقل حرمت اخلاقی که داره. اگر بخوای در فقه حرم کنی، مقدمه مکروه، مقدمه کراهت شریف، مقدمه حرام رو حرام ندانی، مثلا بر مبنای علم و اصوله، اما نظر اخلاقی مقدمه حرام حرامه. بد اخلاقی و ترویج بد اخلاقی در جامعه اختلافات و دعوا و نزاع و مرافعه رو زیاد میکنه، بد از بدتر میشه، زمینه‌های جرم پیش میاد، چاقو کشی، قمه کشی، قیمه قیمه کردن، اعمال غضب بیجا، خشونت بیجا، حال بدتر شد که. حالا مقدمه حرام حرامه. یکی از ضروری ترین علوم نافعه در جوامع بشری از جمله جامعه خانواده علم اخلاق و عمل به اخلاق حسنه. حالا یکی از بسترهای اخلاق حسنه چیه؟ هر 40 روز یک بار حتما باید تو جیره غذایی خانوار گوشت حلال طاهر طیب باشه، به ذبح شرعی، نحر شرعی، قربون این معصوم برن که خزان علم، علوم کامله. ما اندازه فهم و تحقیقات خودمون داریم حرف میزنیم. حالا پاسخ به سوالات مردمی. یکی از سوالات مردم مؤمنان میگه حاج آقا هر چند مدت قش میکنم، به کما هم میرم، چند ماه؟ جوابش یک کلمه است: دم کرده گل استخدوس مخلوط با عسل استخدوس. هر 12 ساعت میخوری. اگر حساسیت به دارو نداری میتونی هر 8 ساعت بخوری، بیشتر ممنوعه. درمان قش کردن و درمان به کما رفتنه، همین یه دارو بسته. یکی دیگه سوال کرده سناش نزدیک یائسگی بوده، بین 45 تا 50 بوده. میگه حاج آقا برای ایجاد یائسگی چی کار کنم؟ دیگه خسته شدم از بس یک پایین تنه نوار بهداشتی عوض کردم و دیگه. اونا رو تو نامش ننشته. جوابش چیه مؤمنان؟ 3 کلمه حرف حساب یادداشت کنیم. حرف حساب اول، پیش متخصص بیماری های زنان میره، یه خانم دکتر متخصص بیماری های زنان پیش اون میره، با تجویز متخصص بیماری های زنان آمپول دیفرلین، دیفرلین با تجویز متخصص بیماری های زنان میزنه، کم کم یائسگی در او پدیدار میشه. تو بحثای خوراکی گوئین صبح ناشتا 7 عدد انجیر رسیده تازه یا خوش شده شو میخوری، هورمون زنانه استروژن تو کم میکنه، پروژسترون میره بالا، زمینه یائسگی برات فراهم میشه. دوم، به همراه غذات سبزی خرفه، تخم خرفه میخوری، بعد از غذات هم مغز میوه شاه‌بلوط میخوری. اون خونریزی های شدیدت مؤمنا خوب میشه که تو سنین 45 50 رخ میده، که گاهی نوار بهداشتی کافی نیست و لباسای زیرت هم آلوده میشه.
شاملت
هر 6 ساعت بخوره، هر 6 ساعت میتونه بخوره، بعد هر غذا هم میتونه بخوره، دوتا، یعنی 6 تا 8 تا، بیشتر لازم نیست بخوره. 3 بعد غذای اصلی داریم، هر بار دوتا، خب میشه 6 تا، یا هر 6 ساعت دوتا میشه 8 تا دیگه. 6 تا 8 عدد بیشتر مغز شاملت نخوره. نیست یکی از عوارضش قبض شدنه، میخواییم زمینه یبوست در فرد فراهم نشه. یکی دیگه از سوالات مردم میگه حاج آقا حس بویایی و حس چشاییم ضعیف شده، حس بویایی و حس چشاییم ضعیف شده، بعد یک سری پرهیزها بهش دادیم، گفتیم از اینها اجتناب کن. از چیا اجتناب کنه؟ 1. از خاک. 2. از خاک گچ. 3. از سیمان. 4. از سیمان سفید. 5. از اتکلون‌های شیمیایی، 6 از عطرهای شیمیایی، 7 از مواد شیمیایی سفید کننده مثل آبژاول، مثل وایتکس، مثل تیرک. دارم مثال میزنم. و مثلا اینه که حفظ رنگ لباس میکنه مثل حاله و اینا، از این مواد شیمیایی اجتناب کن. تو بحثای رنگرزی، روغن الف، نمیدونم رنگ روغنی، رنگ پلاستیک، قسمت های رنگرزی، به رنگ های شیمیایی اجتناب کن. درست شد مامانا؟ همه برای این که چشم و اندام تنفسیش درگیر میشه، اعضای تنفسیش درگیر میشه، تو مباحث ما که سوال کرده، حس بویایی و حس چشاییش بسیار ضعیف میشه، گاهی مات میشه. دیگه چی مؤمنا اجتناب کنه؟ از دخانیات، سیگار، پیپ، چپق، قلیان و از مواد مخدر، مواد افیونی و همچنین قرصای روانگردان اجتناب کنه. این پرهیزاره که کنه 50% یقینا خوب شده. حالا قسمت دخانیات توجه، یه مطلب یادداشت کن، توجه. تمام شدن نیکوتین بدن، تمام شدن نیکوتین بدن که در اثر استعمالات دخانیات وارد بدن شد، تمام شدن نیکوتین بدن باعث برگشت حس بویایی و حس چشایی می شود. تمام شدن نیکوتین بدن باعث برگشت حس بویایی و حس چشایی می شود. اینم آخرین پیشرفت‌های علمی در زمینه محسوسات پنجگانه. چیکار کنی که حس بویایی تو تقویت کنی؟ روغن بنفشه طبی 2 قطره در این سوراخ بینی، 2 قطره در اون سوراخ بینی، شبا قبل خواب بچکن. اینم تقویت حس بویایی. چیکار کنی که تقویت گفتاری بشه، تقویت کبد، تقویت ریه و تقویت طحال و همچنین حس چشاییت هم تقویت شه؟ انار رسیده شیرین بعد هر غذا بخور، حسابی بجو با آب دهنت مخلوط شه، یا رب به انار طبیعی شیرین تو دهنت نگهدار، با آب دهنت قاطیشه تو دهنت برگردون بعد قورتش بده. این فواید رو همزمان داره، مقوی ریه، مقوی کبد، مقوی طحال، مقوی گفتار تو بیانات، تو سخن گفتن. تقویت صدا و آوازت میکنه بدون خش پیدا کردن، یعنی صدا و آوازت صاف میشه. مدرسی، معلمی، استادی، پدری، شوهری، قاری قرآنی، مداح اهل بیتی، سخنرانی، آقا هر بزرگواری که هستی، دوست داری صدا و آواز صاف باشه؟ بگو بله. انار رسیده شیرین بعد هر غذا بخور. فواید دیگه هم برات داره، یکی دوتا نیست مؤمنا، خونت رقیق میکنه، گردش خونت مناسب میشه، اسید الاجیک داره، ضد انواع سرطان هست، از جمله سرطان پروستات در مردان، هر دو نوع فشار خونت پایین میاره، سیستولی، دیاستولی، آنها فصل انارم هست. سلام به قمیون و بجستانی ها و یزدی ها و بقیه خوبان برسان. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، 69 انار تو ایران تولید میکنن. آفرین آفرین آفرین. انار سفید، انار دانه یاقوتی، انار سیاه، انار شیرین، انار ترش، انار ترش شیرین. همجور بیا 10 مدل هر کن، شد 69. بده همچه انا توش ایش کار نداره. آره آره، بخاطر اینکه همه تون مومن و متخصصین و متعهد، هر گرومتون مصابتون یه جایی استادی. من عمدن شیرین میگم چون تا آخر عام زبون به دردت میخوره، گوش شنوا هم به دردت میخوره، چشم بینا هم به دردت میخوره، مخ سالم هم به دردت میخوره که حافظت هم قوی باشه. اینا از ضروریات یک طلبه، دانشجو، معلم، استاد و مدرسه، ضروریات ها. هر کدومش لنگ بزن ها تو تحقیقات و پژوهش کم میاد. ناراحت نشین شما رو دوستم. حالا میگم این فرمایش امام صادق رو عمل کن. خب آخرین سال، این یکی هم که آدرسی بنده خدایی سال پرسیده که مؤمنا کبدش چرب بوده، بعد پرچرب هم شده، بعد یه نوع هپاتیت هم داره. حالا اینجا اگر یرخانش عادیه، کبد چربش هم 1-2-3 درجه 1-2-3، برگ سبز کاهو بدون سس، برگ سبز کاسنی، سبزی جعفری، سبزی شاتره، رفته 2-3، دم کرده خارمریم هر 12 سال یا هر 8 سال، کبدش هم پرچرب گرید 3، اینجا عرق 8 گیاه، حتی تازگی ها عرق 15 گیاه هم اومده مثل ضد کبد چرب تخصصی هم 8 گیاه 15 گیاه هم اومده. کسایی که کبدشون بسیار پرچربه، یعنی گرید 3 شدیده. خب تا اینجا مون تو ذهنتون. حالا هپاتیت هم داشته، یه بار هپاتیت باکتریایی هست که غیر واگیره، نوع A. اینجا سکنجبین آنسولی، سکنجبین آنسولی که اولین بار تو خراسان آقای دکتر سید احمد ساقبی فرموده، متخصص اورولوژی و فوق تخصص نفرولوژی و رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه فردوسی که الان بازنشست شده. در این خیابون جهاد چهار هم مطب بشه
ترکیب سکنجبین
دیگه به ما چی دیگه این آبا این شد چی؟ سکنجبین آنسولی. حالا موبایل هوشمند داری تو گوگل سرچ کن، تو طب المعصومین نوشتن تو قسمت بیماری های کبد. من چون که سکنجبین آنسولی سمیه نمیخوام اینجوری بگم مؤمنان، خب باید طرز تهیهش رو درست انجام بدی، اینه ایجاد مسمومیت میکن. حالا اینجا ما به طب المعصومین، به بلاگ طب المعصومین مراجعه کن، تو گوگل سرچ کن میاد، تو سروش هم نمیدونم ریختن یا نه حرفای این جوجه حزر رو دیگه نگاه کن دیگه. یک بار دیگه هپاتیت ای نیست مؤمنا، حالتای باکتریایی نیست که سکنجبین آنسولی داروشه، نه هپاتیت بیه و ویروسیه. خب هپاتیت بیه ویروسی چیه؟ واگیره، باید قرنطینه کامل باشه، حالا هر کدوم از افراد خانواده باشن باید در قرنطینه کامل باشه، هر کدوم از همکارا باشن باید در قرنطینه کامل باشه. تا وقتی که درمان کامل نشد حق نداره با دیگران محشور بشه، چون از بزاق دهان، از اشک چشم، از عرق بدن همینا واگیره. حتی اگر لنز چشمش عوض کنه دیگری بزنه مثل بازیگرای سینما، اونم مبتلا به هپاتیت بی ویروسی میشه. پس قرنطینه کامل. حالا داروش چیه؟ سکنجبین نعنایی هر 8 ساعت یه استکان. چجوری تهیه میکنیم؟ دم کرده نعنا یا عرق طبیعی نعنا. سکنجبین طبیعی هم درست کردی، سرکه طبیعی سیب و انگبین، عسل طبیعی باشه. پس سکنجبین طبیعی مخلوط با دم کرده نعنا یا مخلوط با عرق طبیعی نعنا، این میشه سکنجبین نعنایی. خوب یادتون بود؟ حالا هر 8 ساعت یه استکان از این مخلوط میخوره، هپاتیت بی ویروسیش خوب میشه. یک داروی دیگه داروی تلخه، برگهای جوان درخت گردو و تازه، یعنی برگهای تازه جوان درخت گردو، جوشونده این برگها ضد هپاتیت بی ویروسیه. پزشکی جدید واکسن داره اما دارو برای درمان واقعی نداره. این دوتا داروی درمان هپاتیت بی ویروسیه. بعضی خارجی ها مؤمنا مثل درمان کبد چرب لیبر اسپورت، اینو به نظرم یه روز دوستتون گفتم دیگه تکرار نمی کنم. و همچنین دارو شیمیاییه ویر ویری بیت، اینها یه روزی خدمتون گفتم که این درمان هپاتیت بی ویروسی نمی کنه، جلوگیری از انتشار هپاتیت بی ویروسی میکنه. پس برای جلوگیری هست نه درمان واقعی. ببینم دیگه بسری یه قسم از سوالش تکراری. اللهم صل علی محمد و آل محمد.